شب شب شهادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا هست و مناسب هم همین هست که درباره شخصیت والای اون حضرت صحبت بشه. درباره امام سجاد روایات فراوانی وجود داره، نقل‌های فراوانی وجود داره و اینکه حضرت سید الساجدین بودن و زین العابدین بودن در نقل‌های تاریخی فراوان از شخصیت‌های برجسته ذکر شده. من به چند تا از اینها اشاره می‌کنم. در عبادت حضرت آمده از ابن ابوالحدید، شما می‌دونید ابن ابوالحدید یک شخصیت برجسته عالم اهل سنت هست و کتاب شرح نهج البلاغه او از کتاب‌های برجسته تاریخ هست و در اون در واقع عبارات بسیار نغز و مهمی درباره شخصیت امیرالمومنین و اندیشه امیرالمومنین هست. ابن ابوالحدید میگه کان علی ابن الحسین غایتا فی العباده، میفرماید که علی ابن الحسین نهایت در عبادت بود، پایان عبادت بود، انتهای عبادت بود، یعنی اون چیزی که دسترس انسان نیست در عبادت در او هست. کان علی ابن الحسین غایتا فی العباده. یه شخصیتی از محدثین مشهور هست به نام سعید ابن مسیب که میگه ما رأیت اورع من علی ابن الحسین، من با ورعتر و با تقواتر از علی ابن الحسین ندیدم در عمرم. یه روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه آلاف و تحییت و سنا هست که فرمودن قال کان علی ابن الحسین اذا قام الی الصلاة تغیر لونه، حضرت وقتی که به نماز می ایستادن رنگ چهرهشون عوض می شد. فاذا سجد لم یرفع رأسه حتی یرفض عرقا، می فرمودن که حضرت وقتی به سجده می رفتن سر از سجده بلند نمی کردن الا اینکه چهرهشون پر از عرق می شد. باز یک روایتی از وجود مقدس امام صادق هست که از پدرشون نقل میکنن کان ابی یقول کان علی ابن الحسین اذا قام الى الصلاه كانه ساق شجر لا يتحرك منه شيء الا ما حركت الريح منه، میفرمایند که وقتی علی ابن الحسین به نماز می ایستاد مثل یک شاخه درختی بود که این شاخه درخت مگر اینکه باد بتونه یک تکان کوچیکی به او بده چیزی تو عالم نمیتونه او رو تکان بده. این حال مناجات و در واقع عبادت حضرت بود. باز از امام صادق هست که ابان ابن تقلب نقل میکنه که قلت لعبی عبدالله انی رأیت علی ابن الحسین اذا قام الى الصلاة قشی لونه لونون آخر، میگه به امام صادق عرض کردم که من وقتی علی ابن الحسین رو میدیدم در نماز چهرش از این رو به اون رو تغییر میکرد. فقال لی والله، امام صادق فرمودن به خدا قسم ان علی ابن الحسین کان یعرف الذی یقوم بین یدی، علی ابن الحسین میدانست که در برابر چه شخصیتی ایستاده، یعنی حقیقت توحید رو درک میکرد، برای همین حالش در نماز این گونه بود. زمخشری نقل میکنه میگه زمانی علی ابن الحسین به قصد وضو گرفتن دستش رو در آب برد، در اون حال ثم رفع رأسه الی السماء والقمر والکواکب، میگه سرش رو به سمت آسمان و ماه و ستاره ها بالا برد. ثم جعل یفکر فی خلقها، شروع کرد در باره خلقت آسمان فکر کردن. حتی اصبح و اذن المؤذن و یده فی الماء، تا وقتی که مؤذن اذان گفت و حضرت هنوز دستش در آب بود. یعنی شدت اندیشه حضرت و تمسک به اون حقیقت ماییه که دیشب عرض کردیم خود امام اون حقیقت ماییه هست. نقل دیگری آمده که امام وضو می گرفت رنگ چهرش دگرگون می شد. بعد علت رو می پرسیدم می فهمود اتدرون بین یدی من اریدن اقوم. آیا می دانید در واقع پیش روی من چه کسی هست که من در واقع برای او دارم نماز می خونم؟ و باز آمده که حضرت در نماز دگرگون می شد چهرش و رعشه به اندامش می افتاد. وقتی علت رو می پرسیدن می فهمود انی ارید الوقوف بین یدی ملک عظیم، من پیش روم ملک عظیم رو می بینم و در واقع اراده کردم وقوف بکنم در واقع در برابر او. و از خدمتکار امام، از خادم امام پرسیدن که امام رو وصف کن، گفت من هیچ وقت در روز برای حضرت طعام نیاوردم، یعنی حضرت روزها مشغول در واقع روزه بودن، هیچ وقت در روز برای حضرت طعام نیاوردم و هیچ شبی هم برای حضرت بستر رو نگستردم، یعنی هیچ شبی هم حضرت در واقع استراحت نمی کردن، روزها رو روزه بودن و شبها رو به عبادت خدا می پرداختن. یه جمله هم از مرحوم حضرت امام نقل کنم که می فرماین که ولعمر الحبیب، که جناب علی ابن الحسین از بزرگترین نعمتهاییست که ذات مقدس حق بر بندگان خود به وجودش منت گذارده و آن سرور را از عالم قرب و قدس نازل فرموده برای فهماندن طرق عبودیت به بندگان خود. ولتسألن یومئذ عن النعیم، و اگر از ما سؤال شود که قدر این نعمت را چرا ندانستید و استفادت از این بزرگوار چرا نکردید، جوابی نداریم جز آن که سر خجلت به پیش افکنیم و به نار پشیمانی و تأسف بسوزیم و در آن وقت پشیمانی نتیجه ندارد. این در واقع بخشی از سخنان درباره عبادت امام سجاد بود و مناجات حضرت بودش. خب یه بخشی از این عبادت و مناجات ها در این صحیفه کامله سجادیه از حضرت آمده. ادعیه‌ای که از حضرت نقل کردن اینها فراوان هست. یکی از بهترین کتاب ها این کتاب صحیفه سجادیه هست که توی کشورهای مثل لبنان این صحیفه سجادیه در کلیساها هم خونده میشه به عنوان یک سری متون زیبا و عاشقانه برای عبادت خدا. توی کلیساها هم از این عبارات در واقع صحیفه سجادیه فراوان خونده میشه. خب علت این همه عبادت، علت این همه مناجات و دستور به مناجات چی بوده؟ چون اوضاعی که بعد از واقعی حره در مدینه اتفاق افتاد اوضاع بسیار وخیمی بود که نویسنده به نام شوقی ضعیف میگه بعد از واقعی حره میگه اصلا انسان روش نمیشد بگه اینجا مدینه الرسوله، اینقدر که آوازخوان و مطرب و رقاص و غیره زیاد شده بودند در مدینه و مجالس میگساری زیاد شده بود در مدینه، انسان اصلا روش نمیشد بگه اینجا مدینه الرسول، مدینه النبیه، اینجا شهر پیامبره. یه اتفاق این شکلی افتاد حدود 2 سال بعد از عاشورا. تو روایات آمده ارتد الناس بعد الحسین الا 3، مردم بعد از سید الشهدا و عاشورا همه مرتد شدن جز 3 نفر. توی نقلی هم از امام سجاد هست که در کل مکه و مدینه ما 20 یار نداریم. یعنی ببینید اوضاع اینجور بود. بعد اون روایت که میگه که بعد از امام حسین بعد از عاشورا 3 نفر بودن و بقیه مرتد شدن، میگه ثم لحقوا، ثم در واقع مردم خورد خورد بعدن در واقع پیوستن به اهل بیت و اصحاب حضرت به حدود 173 نفر رسید. یعنی آرام آرام با همین تدابیر امام سجاد این اتفاقات افتاد. خب این واقعه حره که 2 سال بعد از عاشورا اتفاق افتاد، ماجرا چی بود؟ یه فردی بود به نام عبدالله ابن حنزله. حنزله در واقع یکی از یاران رسول الله بود، یک جوانی بود که در شب احد شب عروسیش بود، رو کرد به آقا رسول الله، گفت آقا من امشب ملحق به سپاه بشم شب عروسیمه یا صبح هم خودم رو برسونم کفایت میکنه. حضرت فرمودن که امشب عروسیت رو برگزار کن، صبح خودت رو برسون. همینطور هم شد، صبح خودش رو رسوند و به شهادت رسید در همون جنگ احد. مشهور شد به حنظله قسیل الملائکه. این حنظله یه پسری داشت به نام عبدالله که یک سال تفاوت سنی داشت با ابا عبدالله، چون ابا عبدالله در سال جنگ احد به دنیا اومد، او تقریبا 9 ماه یک سال بعد به دنیا اومد، یک سال اختلاف سنی با ابا عبدالله داشت. زمانی که سید الشهدا میخواست از مدینه خارج بشه، به همین عبدالله ابن حنظله گفتن سید الشهدا داره میره از مدینه، خیلی اهمیت نداد. تا اینکه در واقع چند ماهی گذشت و کاروان سید الشهدا آمد، بشیر ندا داد که کاروان سید الشهدا وارد مدینه شده. اونجا آمد همین عبدالله ابن حنظله پرسید چی شده؟ گفتن مردان این کاروان همه در کربلا به شهادت رسیدن و خانواده به اسارت گرفته شد، این خانواده به شام رفت و از شام برگشته به مدینه. عبدالله ابن حنظله خیلی عصبانی شد، بعد گفتش که باید بریم دربار یزید ببینیم یزید برای چی حسین رو کشته. با 10 نفر پاشدن رفتن دربار یزید. اونجا نشستن تو دربار و این شکوه این دربار و زرق و برق دربار اینها رو فرا گرفت. سکوت کردن، چیزی نگفتن. یزیدم یه پولی به اینها داد و اینها برگشتن مدینه. وقتی برگشتن مدینه اینها شروع کردن به قیام کردن. یعنی همین عبدالله ابن حنظله گفتش من یزید رو خلع میکنم همونطور که امامم رو از سرم بر میدارم. یکی دیگه گفت من یزید رو خلع میکنم همونطور که کفشم رو از پا در میارم. بعد یک در واقع شورشی در مدینه شکل گرفت. توی این شورش خبر به یزید رسید. یزید یه سپاهی رو آماده کرد به فرماندهی مسلم ابن عقبه. 10,000 نفر رو فرستاد به مدینه، گفت 10 روز مدینه مال شما، هر کاری تونستید انجام بدید، هر جنایتی تونستید انجام بدید. اینا از یه منطقه‌ای که مشرف به مدینه بود که سنگلاخ بود، بهش میگفتن حره، از اینجا وارد مدینه شدن و شروع کردن قتل و غارت و کشتن مردم. حدود 10,000 نفر رو در مدینه کشتن، 700 قاری قرآن رو کشتن. جنایاتشون زیاد بود. اینی که گفتن صدها فرزند نامشروع به دنیا آمد در مدینه، یعنی اوضاع اینجور شد در مدینه. بعد این اتفاقات افتاد و یک مهری درست کردن، این مهر رو تو آتش میگذاشتن، داغ میکردن، میزدن به پیشانی افراد، روش نوشته بود هازا عبد لیزید، این بنده یزیده، هر کس هم قبول نمیکرد گردنشو میزدن. یعنی جنایات یزید منحصر به عاشورا نیست، این واقعه حره 2 سال بعد از عاشوراست. 10,000 نفر در مدینه کشته شدن. بعد مأموریت بعدی این بود که باید برن به مکه، چون اونجا هم عبدالله ابن زبیر آشوب کرده بود و آشوب مکه هم بخوابونن. تو راه مکه، تو راه مدینه به مکه، این مسلم ابن عقبه 90 و چند سال سنش بود، تو اونجا از دنیا رفت. یه وصیت نامه ای داره، تو این وصیت نامش نوشته که من از کل دار دنیا هیچ خدمتی بهتر از این واقعه حره نداشتم و از خدا میخوام که به کرمش این رو از من قبول بکنه، من یاری یزید کردم و میخوام اینو از من قبول کنه. تو همون بین مکه و مدینه مرد. یزید حسین ابن نمیر رو فرستاد، او آمد با همین سپاه مسلم ابن عقبه وارد مکه شد، پرده خانه خدا رو آتش زدن. یک شاخ قوچی بود که اون قوچی که خدا فرستاده بود برای حضرت ابراهیم که جای اسماعیل قربانی بکنه، این بر دیوار کعبه بود، او سوخت، یه بخشی از دیوار کعبه خراب شد و همینطور قتل و غارت انجام دادن در مکه.
حالا همون موقعی که این سپاه در مدینه بود، داشت میومد وارد مدینه میشد، فقط یزید یه دستور داشت، اونم که با امام سجاد و کسانی که ملحق به امام سجاد شدن با اینها کاری نداشته باشن. 400 نفر در خانه امام سجاد پناه آورده بودن، از جمله خانواده مروان ابن حکم. خانوادهشو آورد گذاشت نزد امام سجاد به امانت که اونجا حفظ بشن، پناه داد پیش امام سجاد. حضرتم رعایت امانت رو کردن. بعد حالا وقتی که این سپاه پیروز شده، مسلم ابن عقبه نشسته، یه جمعیتی هم نشستن، حالا مروان اون موقع فراری بود، مروان برگشته کنار مسلم ابن عقبه نشسته. مسلم ابن عقبه مشورت کرد با مروان، گفت چی کار بکنم برای تسلط بر کار؟ گفت اگه میخوای به کار تسلط پیدا کنی، اول همه گردن علی ابن الحسین رو بزن. خانوادش پناه داده پیش امام سجاد، حالا الان ورق برگشته و سپاه مسلم ابن عقبه و سپاه یزید مسلط شدن. حالا داره پیشنهاد میده به مسلم ابن عقبه که اگه میخوای مسلط بشی به اوزا، اول همه گردن علی ابن الحسین رو بزن. ببینید این دشمنان اهل بیت که تو زیارت عاشورا اینها لعن میشن، یه چنین شخصیت هایی بودن. آل مروان که لعن میشه، آل اومه، اینها چنین شخصیت هایی بودن، انقدر پلید، انقدر خبیث که خانوادش رو آورده پیش امام سجاد گذاشته. بعد الان میگه گردن علی ابن الحسین رو بزن در حضور خود امام سجاد. امام سجاد نشسته بود تو جلسه، در حضور خود امام سجاد داره این رو میگه. یه چنین شخصیت هایی بودن. خب امام سجاد تو این اوضاع، تو این احوال در واقع، و اون سرخوردگی که در جامعه ایجاد شده بود و بعد اون فسادی که ایجاد شده بود در مدینه، که عرض کردم شوقی ضعیف میگه اصلا انسان روش نمیشد بگه اینجا مدینه تون نبیه، حضرت دیدن بهترین کار همین هست که معارف توحیدی رو در جامعه گسترده کنن. برای همین بود که در واقع آمدن و همین صحیفه سجادیه که بخشی از دعای حضرت هست، این محصول اون سالها بود. حضرت با سلاح دعا و مناجات به دنبال احیای جامعه توحیدی بودن و گسترش توحید و کسانی تربیت شدن که این افرادی که تربیت شدن بعدها در خدمت امام باقر و امام صادق اینها رشد پیدا کردن و بسیارشون از شاگردان مشهور امام باقر و امام صادق شدن به برکت وجود امام سجاد. یعنی اوضاع اینطوری بود. خب علتش چی بود؟ این بود که جامعه دوچار تیه شده بود، دوچار سرگردانی شده بود. قرآن درباره حضرت موسی می‌فرماید که وقتی حضرت موسی مردم رو دعوت کرد به جنگ، مردم قبول نکردند. اردوگاه زده بودن، تو این اردوگاه قرار بود افراد تربیت بشن، آماده جنگ بشن. گفتن که اینهایی که ما میخواییم باشون به جنگیم، اینا قدهای بلندی دارن، بنی اعناق هستن و ما نمیتونیم بر اینها پیروز بشیم. هرچه حضرت موسی تلاش کرد که خدا به شما وعده نصرت داده، اینها قبول نکردن. بعد قرآن میگه اینا دوچار سرگردانی شدن، دوچار تیه شدن. یتیهون فی الارض 40 سنه، میگه 40 سال اینها دوچار سرگردانی شدن در بیابان. برخی از این بنی اسرائیل میخواستن نجات پیدا کنن از این اردوگاه، از این سرگردانی، حرکت میکردن روزها، یه مسیر طولانی رو طی میکردن، بعد میدن به یک آبادانی دارن میرسن، نزدیک که میشدن میدن رسیدن دوباره به اردوگاه خودشون، رفتن دور زدن باز برگشتن تو اردوگاه خودشون. این یه عذاب بود برای بنی اسرائیل که در واقع دوچار سرگردانی شدن 40 سال. در همون 40 سال حضرت موسی از دنیا رفت. شما از یهودیای امروز بپرسید قبر پیامبرتون کجاست؟ نمیدونن کجاست، چون دوچار تیه بودن، دوچار سرگردانی بودن. حتی قبر پیامبرشون، نشان قبر پیامبرشون هم دیگه تو یاد ندارن، چون دوچار سرگردانی و تیه شده بودن. اینی که امیرالمومنین در اون روزهای پایانی جنگ بعد از اون سه تا جنگ مهم باز داشتن سپاه رو آماده میکردن برای جنگ با معاویه. روزهای پایانی عمر امیرالمومنین بود. یه عده گفتن که علی چند سال حاکم شده هر روز جنگ، ما دیگه جنگ نمی کنیم، ما نمیاییم برای جنگ. حضرت فرمود ستتاهون بعدی کما طاحت بنو اسرائیل، بعد از من دوچار تیه و سرگردانی میشید همونطور که بنی اسرائیل دوچار سرگردانی شدن. یعنی کسی که برای جنگ اقدام نمی کنه، برای مجاهده در راه خدا اقدام نمی کنه، این دوچار تیه میشه. تو روایات آمده مردم در آخر الزمان دوچار تیه میشن، دوچار سرگردانی میشن، همونطور که در واقع بنی اسرائیل دوچار سرگردانی شدن، همونطور که کوفه بعد از امیرالمومنین دوچار سرگردانی شد، همونطور که کوفه بعد از آقا امام حسین، مدینه بعد از آقا امام حسین دوچار سرگردانی شد، دوچار تیه شد و اون اتفاقات افتاد. شما الان اسم یاران سید الشهدا رو تو حافظتون دارید، اقلا اسم 10 تا یار سید الشهدا رو میتونید الان از حفظ بگید. 10,000 نفر تو واقعه حره یک سال و نیم بعد از عاشورا کشته شدن. شما اسم 10 تاشون رو ببرید، اسم 2 تاشون رو ببرید، نمیدونید. مهمه تو چه راهی فرد کشته بشه، تو چه جهتگیری کشته بشه. اینطور نیست هر قیامی، هر اتفاقی بیفته افراد اسمشون تو تاریخ بمونه، بر تارک تاریخ ثبت بشه. اینطور نیست. مهم فرد در واقع چه راهی رفته باشه، تو چه قیامی کشته شده باشه، برای چه اصالتی قیام کرده باشه، در چه مسیری باشه. برای همین خیلی قیام‌ها اتفاق افتاد اما اسمی از افراد نماند، اسمی از کشته شده ها نماند. عاشورا اینطور نبود. در میان تمام این قیام ها عاشورا ماند، تا به امروز ماند. الان 1400 سال گذشته، ما در شب شهادت امام سجاد نشستیم یاد شهدای عاشورا داریم میکنیم، یاد امام سجاد داریم میکنیم، یه چنین شخصیت هایی از اینها داریم یاد میکنیم. اینجوریه. یه قصیده فرزدق گفت در مدح امام سجاد، این قصیده ماند. حضرت وارد شد با اصحابشون، وارد مسجد الحرام شد، هشام اونجا بود. یکی گفتش این آقا کیه؟ هشام برای اینکه افراد جلب او نشن گفت نمیشناسم. فرزدق گفت من میشناسم، هذا الذي تعرف البطهاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. گفت تو نمیشناسی اما این سرزمین مکه او رو میشناسه، این حل و حرم او رو میشناسه، کعبه او رو میشناسه. بعد گفت ما قال لا قدت الا في تشهدي لولا التشهد لكانت لاه نعم. این آقا کسیه که لا در کلامش نداره جز در اشهد و لا اله الا الله. اگر او هم نبود همون لا هم تبدیل به نعم میشد، همیشه آریه. اینجوری بود امام سجاد، یه چنین شخصیتی بود. یه قصیده براش گفت فرزدق تو تاریخ ماند که نام حضرت بود. خود حضرت وقتی در شام خطبه میخوند خودش رو فرزند مکه و منا لقب داد، انا ابن مکه و منا، انا ابن مروه و صفا. فرمود اگر شما منو نمیشناسید، چون شام از منطقه اصلی اسلام دور بود، از مرکز اسلام دور بود، خیلی از اینها سالها تحت سیطره بنی امیه بودن، اصلا نه پیامبر رو دیده بودن نه اصحاب پیامبر رو دیده بودن، فرمود اگر منو نمیشناسید به حج که رفتید، من پسر مکه و منا هستم، من پسر مروه و صفا هستم. یعنی حقیقت حج که توحید هست در ما متبلوره، در ما متجلی هست. بعد فرمود انا ابن خدیجه الکبرا، من پسر خدیجه کبرا هستم. خودش رو معرفی کرد. یه فردی آمد در شام رو کرد به امام سجاد گفت آقا بالاخره چه کسی غالب شد؟ حضرت فرمود اگر میخوای بدونی چه کسی پیروز شد، چه کسی غالب شد، موقع اذان که شد اذان بگو. یعنی این همه اینها تلاش کردن بنی امیه، اما نام جد ما هنوز بر منابر هست، بر معزنه ها هست. نام ما اهل بیت بر معزنه ها هست، توحید مانده، ما شهید راه توحید شدیم، توحید باقی ماند. فرد آمد، یه پیرمردی نزد امام سجاد گفت الحمدلله الذی قتلکم و قطع قرون الفتنه، خدا رو شکر که شما اهل بیت رو کشت و فتنه رو خاموش کرد. حضرت فرمود پیرمرد قرآن خوندی؟ گفت بله. پیرمرد این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. به پیامبر میگه 23 سال تلاش کردی، بگو من هیچ اجری نمیخوام، مزدی نمیخوام، مگر این که نسبت به خانواده من محبت داشته باشید. گفت بله. فرمود میدونی اون خانواده کیا هستن؟ ما هستیم. پیرمرد این آیه و آت زل قربا حق رو خوندی؟ که میگه حق زل قربا رو بده. میدونی زل قربا کیا هستن؟ ما هستیم. این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل الوجد و یطهرکم تطهیرا. میدونی به کیا وعده داده که رجس و پلیدی و گناه و همه رو از اینها دور کردم؟ اون ما اهل بیت هستیم. پیرمرد شروع کرد گریه کردن. اینجوری بود تو شام، تو اون خفقان زینب کبرا و امام سجاد اینجور تلاش کردن، خطبه خوندن. وقتی حضرت خطبه میخوند یزید دید اوضاع تغییر کرده. دم اذان بود، به مؤذن گفت پشو اذان بگو، که اذان بگی حرف حضرت قطع بشه. تا مؤذن گفت الله اکبر، حضرت فهمود من هم معترفم به این که هیچ شخصیتی بالاتر از خدا نیست و اکبر اوست. اشهد و الا اله الا الله، فرمود گوشت و پوست و خونم شهادت میده به یگانگی خدا. تا نام پیامبر رو برد مؤذن، حضرت رو کرد به یزید، یزید این پیامبر که نام بردی و نام برده شد، این جد توه یا جد منه؟ اگه بگی جد توی که دروغ گفتی، تو رو میشناسن جدت کی بوده. اگه بگی جد منه، چرا فرزندانش رو کشتی؟ چرا خانوادش رو به اسارت گرفتی؟ اوضاع اینجوری بود. اینی که واقعا نهضت امام سجاد هم در کوفه، هم در شام، هم در مدینه، نهضت عجیبی بود. خیلی هم تعجب میکردن، خیلی ها این رفتار مسلمانان رو دیده بودن با در واقع اهل بیت، اینا تعجب میکردن. این کراجکی میگه که یه خانواده هایی در شام بودن، اینا اسمهای عجیب غریب داشتن. میگه ازشون سوال کردن که اینا یعنی چی، اینا توضیح میدادن. یه عده بودن نامشون بنو المکبری بود، میگفتن که چرا به شما میگن بنو المکبری؟ گفتن که ما اجدادمون پشت سر این نیزه هایی که سرهای مقدس شهدا بود اینا تکبیر میگفتن، به ما میگن بنو المکبری. یه عده دیگه بنو در واقع از اینا بودن، بنو سراویل بودن. گفتن چرا به شما میگن بنو سراویل؟ گفت آخه ماها مشهوره که پدرانمون لباس های ابی عبدالله رو از بدنش در آوردن. یه عده میگفتن بهشون بنو اسنان، شما رو چرا میگن بنو اسنان؟ گفتن اینا میگن پدران ما نیزه دار بودن تو کربلا. یه عده دیگه بودن به اینا میگفتن بنو سرج، گفتن چرا به شما ها میگن بنو سرج؟ گفتن آخه ما پدرانمون کسانی بودن که بر بدن مبارک ابا عبدالله اسب دوونده، اون ده نفری که سوار مرکب شدن اسب دواندن، نعل تازه زدن به این مرکب هاشون. این نعل تازه که می زدن خب پای اسب رو داغ می کردن، نعل تازه می زدن، اسب از شدت حرارت هی پاشو به زمین می کوبید. اینا گفتن که ما پدرانمون اینجور بودن، نعل تازه به اسب زدند و آمدن بر بدن مطهر سید الشهدا اسب دواندن. اینا اینجور بودن. یک جمله من عرض بکنم درباره اسارت امام سجاد، که آمده که از امام باقر که میگه از پدرم علی ابن الحسین پرسیدم که این کاروانی که شما رو از کربلا برد به چه شکل بود؟ حضرت فرمود حملنی علی بعیر یطلعو بغیر وطاء. میگه منو سوار یه مرکبی کردن که هم لنگ بود هم جهاز نداشت. و رأس الحسین علی علم، سر ابا عبدالله روی نیزه بود. و نسوتنا خلفی علی بقال اکف، میگه زنان ما هم اینها سوار ناقه های اوریان بودن. ول فارتتو خلفنا و حولنا بر ما، میگه یه عده محافظ گذاشته بودن با نیزه اطراف ما. اینا چیکار میکردن؟ اندمعت من احدنا عینون قر رأسه بر روم، میگه هر یک از ماها که اشک میریخت اینها شروع میکردن با این نیزه به سرش میکوبیدن. حتی اذا دخلنا دمشق، میگه تا زمانی که ما وارد دمشق شدیم. بعد توی نقل دیگه در الارشاد آمده که ان عبید الله امر بنساء الحسین و سبیانه فجهزنا، میگه عبید الله دستور داد که همه اینها رو به قل و زنجیر کنید. و امر به علی ابن الحسین فقل بقل الى عنقه، میگه گفت برا علی ابن الحسین یه قل و زنجیر جدایی بگذارید، یه طوری که تا گردن حضرت در قل و زنجیر باشه. صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله.